سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تاثیر میگذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تاثیر گذار است. این نهاد امروز با نشر اعلامیه از طالبان خواست که به چنین محدودیت ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه ها احترام بگذارند. در اعلامیه آمده است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران اجازه نمیدهد که در نشست های رسمی و غیر رسمی در هرات از مقامات عکس بگیرند. پیش از این طالبان در برخی از ولایت های دیگر مانند قندار، ننگرهار و هلمند هم گرفتن عکس و ویدیو از موجودات زنده را منع کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فهرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی آمریکا را که مستقیما در خروج بی‌نظم از افغانستان دخیل بودند، تهیه می‌کند تا بررسی کند که آیا آنها می‌توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. بر اساس گزارش NBC نیوز که امروز منتشر شده، تیم دونالد ترامپ در حال غور در مورد ایجاد کمیسیون برای بررسی خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021 است. این بررسی بر آنان که مستقیم در پروسه تصمیم گیری دخیل بودند تمرکز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. رسانه های بین المللی به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش دادند که محمد عفیف، مسئول رسانه‌ای گروه حزب الله لبنان، در حمله هوایی اسرائیل و ساختمانی در بیروت کشته شده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده. حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که چندین کرسی در پارلمان لبنان هم دارد. گروه حزب الله هنوز این خبر را تایید نکرده. اردوی اسرائیل نیز از ابراز نظر در پاسخ به سوالات رویترز در این مورد خودداری کرده. در حمله نیروهای روسیه بر اوکراین که امروز صورت گرفت و یکی از بزرگترین عملات هوایی روسیه خوانده شده، تاسیسات انرژی اوکراین هدف قرار گرفته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که روسیه در این حمله 120 راکت و 90 تیاره بدون سرنشین را به سمت تاسیسات انرژی این کشور پرتاب کرده. زلنسکی گفته است که روسیه در این عملات از انواع تیاره های بی پیلوت، راکت های کروز، راکت های بالستیک و راکت های بالستیک هوایی استفاده کرده. او این اظهارات را در تلگرام منتشر کرده و افزوده که نیروهای دفاعی اوکراین موفق شدند که 140 حمله هوایی را جلوگیری کنند. زلنسکی در مورد حمله طیاره بی پیلوت به شهر میکولایف گفت که 2 نفر کشته و 6 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. و در ادامه مسابقات 3 جانبه کرکت قرار است فردا تیم‌های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی را در برابر پاکستان با تفاوت 100-2 برنده شده. در این سلسله از مسابقات 3 جانبه هر تیم باید 2 بار با یکدیگر مسابقه کنند. دومین دیدار تیم‌های زیر 18 سال افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه 20 نوامبر برگزار می‌شود. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران است. محب‌الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر این نمایندگی میگوید:
متاسفانه طی 3 سال ما خبر میشیم که در حدود بیشتر از 20,000 شهروند افغانستان بنا به بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه‌های این گروه به سر میبرند.
تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در پی ترتیب فهرست از مقام‌های بلند رتبه و نظامیان آمریکایی دخیل در روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که چرا در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. سلب دسترسی وزارت‌های داخله، دفاع و اداره استخبارات طالبان به تجهیزات نظامی، اقدام تازه چرا سوی رهبر طالبان روی دست گرفته شده برخی از آگاهان میگویند
این یک حکم عادی و منطقی نیست.
خودش علامت یک بحران است در داخل طالبان و این بحران باعث ازی شده که این اختلاف دوام خواهد کرد.
در مسائل بین المللی از دیدار رؤسای جمهور امریکا و چین به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و به برنامه شما رو خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با من است. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنیوا گفته که بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترده است و قربانیان جای برای برگشت ندارند. این دفتر روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که در جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه دفتر حقوق بشر ملل متحد شرکت کرده. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که در نشست دفتر حقوق بشر این سازمان در مورد بازداشت‌های خودسرانه شرکت کرده است. این دفتر روز شنبه 16 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه این سازمان برای موقعیت‌های مانند افغانستان که در آن بازداشت‌های خودسرانه گسترده است و قربانیان جایی برای بازگشت ندارند مهم است. اینکه این نشست چه زمانی برگزار شده و در مورد کدام موضوع در آن صحبت شده جزئیات بیشتری دادن نشده است. در این حال کسانی که مدعیند به گونه خودسرانه از سوی طالبان به بهانه‌های مختلف بازداشت شدند میگویند که پس از رهایی همچنان احساس ترس و ناامنی دارند. یکی از شهروندان کابل به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن، بعد از اینکه زندان برای هم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنند. اما شخصا خودم نمیتونم آزادانه فعالیت بکنم، جایی بتونم راحت برم. لحاظ امنیتی مشکلم هم روز زیادتر میشه، ولی نمیتونم، هزینه ای هم ندارم که کشور را ترک کنم.
یک فرد دیگر که ادعا میکند به خاطر فعالیت هایش در بخش آموزش دختران اسوی طالبان بازداشت شده و نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم. یک هفته که بودم طوری بود که جاهای ما را تغییر میدادن تا که کسی پیدایش نکنه. بعد از اینکه ما از بند اونها خلاص شدم، بعد از اون اینا اخطارهای میدادن و برام میگفتن که باید فعالیت هایت را تعقیب بکنید، زمان در یک منطقه، زمان دیگر در دیگر منطقه، یعنی جاهای خود تغییر میدادم. اگر تغییر نمیدادم دوباره منو بازداشت میکرد.
این افراد بازداشت شده از سوی طالبان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهند که از آنها حمایت کرده و از ادامه بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان جلوگیری کنند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در اگست 2021 تعداد زیاد از خبرنگاران، کارمندان نظام جمهوری مخلوع، زنان معترض و فعالان مدنی را بازداشت کردند که برخیشان پس از مدت رها شدند و شماری از آنان هنوز هم در زندان‌های طالبان هستند. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی حقوق بشر نیز از بازداشت‌های خودسرانه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کنند.
شنیدید که نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنیوا گفته که بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش یافته. در این مورد با محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در جنیوا گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان یعنی چی و چقدر قابل نگرانی است. او به من گفت
متاسفانه بعد از آگست 2021 با مسلط شدن گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان، هر آن کسی که بازداشت میشه از نگاه قوانین بین المللی این بازداشت خودسرانه است، زیرا گروهی که حاکم است هیچ نوع مشروعیت بر ازی که افراد و شهروندان او کشور بازداشت بکنه و بدون ازی که امو پروسه درست محاکمات و یا ای که مشروعیت لازمه برای این امر داشته باشه، متاسفانه تا 3 سال ما خبر میشیم که در حدود بیشتر از 20,000 شهروند افغانستان بنا به بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه‌های این گروه به سر می‌برند که متأسفانه همه اجباری و همه غیر قانونی است.
طیب صاحب، شما از قوانین بین المللی یاد کردین. نرم‌ها و قوانین بین المللی در مورد بازداشت‌های خودسرانه چی حکم می‌کنه؟ اگر صورت می‌گیره چی باید شوه؟
خب میکانیزم‌های مختلف را نظام بین المللی ایجاد کرده که شما هم در گزارشتان در بخشی از اشتراک ما در 100 نشست گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد سخن گفتین که این گروه صرف به خاطر همین موضوع ایجاد شده و در شرایط مثل شرایط افغانستان که متاسفانه این مسئله بسیار گسترده، سیستماتیک و خیلی وسیع است، این گروه مسئولیت داره، همین گروه کاری که از تمام این موارد هم مستندسازی بکنه و هم به همین ترتیب در بعضی موارد مکاتبات کتبی میکنه اگر طرفش دولت به رسمیت شناخته باشه. این موضوع بسیار اهمیت داره، اما متاسفانه در موضوع افغانستان چون یک گروه فعلا حاکم است و هیچ نوع رسمیت بین المللی نداره، از این نگاه یک ذره گروه کاری بازداشت های خودسرانه هم خود به چالش میبینه. امیدوار هستم که این چالش بتانن به زودی رفع بکنن و ما بتانیم امو از طریق گروه هموطنان ما را از این وضعیت که زیر سلطه طالب است حداقل تا یک سطح نجات بدیم.
و به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، اگر بازداشت های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبا ادامه بیابه، عواقب از او چی خواهد بود به نظرتان؟
خود ای جای شکی نیست که در هر پروسه عدالت و در هر پروسه امو شفافیت برای نقض حقوق بشر این موارد همگیش مستندسازی شده و کسانی که در تمام این پروسه ها به شمول بازداشت و به همین ترتیب نگهداشتی اینا در محابس و در جایی که بازداشتگاه هستند پیش امو روند قضایی که صورت میگیره اینا ناقض حقوق بشر هستند و من مطمئن هستم که یک روز همه ای افراد هم شناسایی می شوند و هم به محاکمه کشانده می شوند و ما تلاش ما نیست که برای کسایی که متاسفانه حقوقشان نقض شده امو دروازه ها و مکان هایی را که بتانند دردشان التیام بکنند ایرم پیدا بکنند.
محب‌الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در جنیوا با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
همانطور که در خبرها هم گفتم، تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا کار ترتیب فهرست مقام‌های بلند پایه و نظامیان آمریکایی را که در روند خروج آمریکا از افغانستان دخیل بودند برای احتمال محاکمه نظامی آنها آغاز کرده. NBC نیوز اخیراً گزارش داده که اعضای این تیم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خروج ایالات متحده از افغانستان در 2021 و تشکیل کمیسیون تحقیق هستند. جزئیات دیگر گزارش.
تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از ترتیب فهرست مقام‌ها و نظامیان آمریکایی فعلی و گذشته برای احتمال محاکمه نظامی خبر داده که به گفته آنها در روند خروج غیرمسئولانه از افغانستان به گونه مستقیم دخیل بودند. NBC نیوز روز یک شنبه 17 نوامبر به نقل از برخی منابع گزارش داده که تیم انتقال قدرت ترامپ بررسی میکند که آیا آنها میتوانند به دلیل دخالتشان در این روند محاکمه شوند یا خیر. در ادامه آمده که اعضای این تیم در حال بررسی ایجاد یک کمیسیون به هدف بررسی چگونگی خروج 2021 از افغانستان هستند تا معلومات جمع‌آوری کنند که چه کسان مستقیما در تصمیم گیری برای این خروج دخیل بودند، چگونه این تصمیم انجام شده و این که آیا رهبران نظامی می توانند واجد شرایط محاکمه باشند. این منبع به NBC نیوز افزوده که این اتهامات به اندازه خیانت ملی جدی هستند. منابع گفتند که مات فلین معاون سابق وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز در رهبری تلاش برای تطبیق این پلان هم کمک میکند. اما درست قبل سبرینا سنگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به رسانه ها گفت که تا هنوز در این مورد عملا کدام مورد با پنتاگون شریک نشده و نه کدام تحقیق صورت گرفته است. این گزارش ها پس از آن منتشر می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در اول ماه نوامبر این کمپاین انتخاباتی خود در یک سخنرانی اعلام کرد که در صورت پیروزیش قبل از چاشت روز تحلیفش باید استعفای تمام جنرالان آمریکایی بالای میزش گذاشته شده باشد که با گفته او در ایجاد فاجعه خروج از افغانستان دخیل بودند. پیش از این هم بیشتر از مقام ها و سیاسیون آمریکایی جو بایدن و اداره او را به خاطر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایجاد هرج و مرج، کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در میدان هوایی بین المللی کابل و سقوط نظام جمهوریت مقصر خواندند. اما جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا همواره از این تصمیم خود دفاع کرده و گفته که برای اقدام در برابر آسیب ها نیاز نیست که آمریکا همواره سربازان خود را در میدان جنگ نگه دارد. بایدن پیش از این در سخنرانی های خود گفته بود که در یک اقدام بی سابقه تا 120 هزار افغان را که در 20 سال گذشته در بخش های مختلف با آمریکا کار کرده بودند را به آن کشور انتقال کرده است. بایدن چندین بار در سخنرانی هایش گفته که این پروسه از اداره ترامپ برایش باقی مانده بود و او با پایان رساندنش مکلف بود. کامالا هریس نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک مناظره با دونالد ترامپ از تصمیم بایدن دفاع کرده و گفته که در این تصمیم با بایدن هماهنگ بود، اما برعکس ترامپ را به چالش کشید که با طالبان توافقنامه دوحه را امضا کرده است. اما پیتر میجر عضو مجلس نمایندگان سیاستمدار و عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هم در صحبت با رادیو آزادی این اقدام ترامپ را مهم خوانده و گفته که این پلان باید هر چه زودتر عملی شود. آقای میجر در روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
اداره ترامپ باید تحقیق کامل و عادلانه را انجام بدهد که چرا روند خروج از افغانستان در سال 2021 مملو از این گونه فاجعه بود. حقیقت این است که مسئولیت بر رئیس جمهور بایدن و قصر سفید مربوط به او راجع می شود که دستور بیرون شدن عاجل از افغانستان را داد. به همین گونه مسئولیت متوجه وزارت خارجه است که این سقوط روند تخریب غیر جنگی را به عهده داشت.
اما کارشناسان امور بین المللی از جمله انتظار خادم می گوید
اول باید ترامپ و تیمش به قصر سفید وارد شوند. زمانی که استراتژی خود را در مورد جنوب آسیا افغانستان ارائه کرد، به اساس محتوای آن باز تاثیراتش بر افغانستان و منطقه معلوم می شود.
بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بخش مهم از توافقنامه صلح دوحه بود که در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری نخست دونالد ترامپ میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در آن زمان در قطر امضا شد. نظام جمهوری پیشین به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و در پایان همین ماه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این در یک گزارش گفته بود که فیصله اداره ترامپ و بایدن سبب از بین رفتن حکومت جمهوری افغانستان، اردو، نیروهای امنیتی و دفاعی آن شدند. نکات مهم دیگر توافقنامه دوحه میان ترامپ و طالبان که از سوی زلمه خلیزاد از آن یادآوری شده و گفته بود که دو طرف به عملی کردن آن مکلفند، مبارزه طالبان در برابر تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس دائمی است.
رادیو آزادی
لحظات دیگر میشنوید که سلب دسترسی وزارت های داخله، دفاع و اداره استخبارات طالبان به تجهیزات نظامی به چی معنا که از سوی رهبر طالبان اقدام روی دست گرفته شده. اما پیش از آن در مهمترین های جهان به شما میگوییم که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین دیدار رسمی خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تاکید کرد که ادامه گفتگوهای دو کشور ضروری است تا رقابت به درگیری و جنگ کشیده نشه. جاوید فیضی جزئیات داره.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی قصر سفید، بایدن به سابقه طولانی مذاکرات دو کشور اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از محاسبات اشتباه جلوگیری میکند و تضمین میکند که رقابت منجر به درگیری نشود. رئیس جمهور بایدن در ادامه افزود که در 4 سال گذشته آنها همیشه هماهنگ نبودند، اما گفتگوهای آنها همیشه صادقانه و شفاف بوده است. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین همچنان گفته که روابط دو کشور طی 4 سال گذشته فراز و نشیب زیاد را تجربه کرده است، اما افزوده که او و بایدن در گفتگوها و همکاری‌های مثمر دخیل بودند و در کل به ثبات دست یافتند. رهبران دو کشور پس از بیانیه‌های رسمی گفتگوهای خصوصی نیز با هم داشتند. به گفته جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید، بایدن نگرانی‌های خود را در مورد اقدامات ناعادلانه اقتصادی چین و مسئله بحیره جنوبی ابراز کرد. قرار است دونالد ترامپ بیش از 2 ماه پس از دیدار رهبران چین و آمریکا به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا کارش را آغاز کند. ترامپ وعده داده است که تعرفه‌های سخت را علیه محصولات چینی اعمال خواهد کرد. شی جین پینگ در گفتگو با جو بایدن تاکید کرد که هدف چین برای حفظ رابط پایدار، سالم و قوی با ایالات متحده تغییر نکرده است. وی بدون نام بردن از ترامپ گفت که چین آماده همکاری با اداره جدید آمریکا برای حفظ روابط، افزایش همکاری‌ها و مدیریت اختلافات است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در کمپاین انتخاباتی خود گفت که به عنوان پالیسی سیاست اول آمریکا، تعرفه‌های 60% بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اما طوری که پیشتر گفتم، سلب دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان به ذخایر تسلیحاتی از سوی رهبری گروه نشانه چیست؟ بیم کودتای احتمالی، بی‌اعتمادی در میان مقامات طالبان یا چیز دیگری؟ مولای بت‌الله خونزاده رهبر طالبان اخیراً با صدور فرمان جدید دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخباراتی گروه را و تجهیزات نظامی محدود کرده و گفته که در صورت نیاز دفتر و مسئول توزیع تجهیزات خواهد بود. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در 8 نوامبر در این مورد به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز خبر داد. تا لحظات دیگر به این موضوع پرداختیم و برتان میگیم که چرا اقدام مهم است و چی پیامدهایی داره.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 8 نوامبر گفت که مولای بت‌الله خونزاده در فرمان تازه صلاحیت توزیع سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را از وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان سلب کرده است. او در گفتگو با شبکه خصوصی تلو نیوز، هدف از این تصمیم را حفاظت از تجهیزات نظامی و جلوگیری از استفاده غیر ضروری آنها عنوان کرده است. یک منبع ارشد طالبان که از این موضوع آگاه است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، برای دیوزادی گفت که این تصمیم به منظور جلوگیری از استفاده مهمات سنگین در تنش‌های مرزی اتخاذ شده. در بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت، چندین تنش مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان و ایران صورت گرفته است. در تازه ترین مورد، سازمان حقوق بشری هالوش در اواخر اکتبر امسال از درگیری میان نیروهای سرحدی ایران و طالبان در نقطه صفری میان دو کشور خبر داد و گفت که این درگیری 2 سال دوام کرد. دلیل این درگیری، تیراندازی نیروهای ایرانی بر گروهی از بلوچ‌ها در روستای ساسولی ولسوالی هیرمند ایران خوانده شده که در بخش انتقال تیل از مرز کار میکنند و حداقل یکی از آنها در این تیراندازی کشته شد. اما تحلیلگران در مورد سلب دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان به سلاح و تجهیزات نظامی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور سیاسی بر رادیو آزادی می‌گوید که این تصمیم یک اقدام عادی نیست.
این یک حکم عادی و منطقی نیست و به این معناست که این حکم صلاحیت مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، خلیفه سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان را سلب می کند که به طور معمول رؤسای امنیت به خاطر توزیع اسلحه به پرسنلشان بر اساس ضروریات نیاز دارند. این بخشی از یک روند است که امارات هیبت الله را به گونه مطلق متمرکز می سازد.
آقای سمپل همچنین به بی‌اعتمادی میان رهبر طالبان و رؤسای امنیتی دفاعی این گروه و نگرانی هیبت الله آخوندزاده از احتمال وقوع کودتای بالقوه اشاره می کند.
I would say firstly he did it because he does not trust his security chiefs.
به نظر من اولا او هیبت الله آخوندزاده این کار را به خاطر انجام داده که بالای رؤسای امنیتی خود اعتبار ندارد. این را هم مطمئن هستم که مشاورین هیبت الله برایش گفتند که مقاله نیویورک تایمز به این معنا است که برخی قدرت ها تلاش دارند که خلیفه حقانی را به عنوان امیر بعدی طالبان ارتقا دهند. اما هیبت الله در مورد هر سه رؤسای امنیتی و برخی از وزرای خود در کابل نگران است. او از انتقادات آنها در مورد پالیسی های سازش ناپذیرش آگاه است. پس نتیجه گیری منطقی این است که بله، هیبت الله در مورد یک کودتا نگران است و می خواهد که رؤسای امنیت خود را تضعیف کند.
روزنامه نیویورک تایمز در 24 اکتبر در مقاله طولانی نوشت که سراج الدین اقانی وزیر داخلی طالبان یکی از چهره های ناراضی در میان این گروه است. به گفته این روزنامه، اقانی از فرمان های رهبر طالبان ناخشنود است و از حقوق زنان و دختران حمایت می کند. علی احمد جلالی، استاد پنتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی، با آقای سمپل هم نظر است.
این در هیچ جای دنیا رسم نیست که وزیر دفاع یا وزیر داخل هم نتانه که از امکانات نظامی و پلیسی و تسلیحات استفاده بکنه. خودش علامت یک بحران است در داخل طالبان و این بحران باعث ازی شده که این اختلاف دوام خواهد کرد. تندروایی که در اطراف رهبر طالبان جمع شدن، اونا ترس زیاد دارن، ترس از داخل افغانستان دارن، ترس از نارضایتی مردم دارن، ترس از جامعه بین المللی دارن.
غوث جانباز دیپلمات و کارشناس امور سیاسی است. او در مورد اقدام تازه آخوندزاده به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این فرمان میرسانه که گروه طالبان دچار یک سردرگمی و در عین حال بی‌اعتمادی تمام عیار شده. ملاحظه هیبت الله دست دزی است که گارد را که در چهار اطراف خود ساخته او را بیشتر قوی بسازه و هر لحظه انتظار ایده داره که مخالفین سرسختش در کابل و در لوی پکتیا احتمالا سرش کودتا بکنه.
اما سمی یوسف زای، خبرنگار آزاد و تحلیلگر امور سیاسی، نظر متفاوت دارد.
ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر کدام خطری برای قیادت هیبت الله آخوندزاده، چلنج ها یا اپواهاتی که کودتا می شود وجود ندارد.
از دید یوسف زای این تصمیم ممکن است به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا مرتبط باشد.
شیخ هیبت الله آخوندزاده ملحوظات دارد، شاید اونا راپورها گرفته باشد که سلاح دیپوهای فروخته می شود و یا هم به افراد غیر مطلوب داده می شود و همچنان در اواخر فروش سلاح های امریکایی که در افغانستان از امریکایی مانده بود بعد از خروج امریکایی در مارکت های جهانی بالخصوص پاکستان و کشورهای دیگر همسایه افغانستان به مقدار زیاد به فروش رسانیده شده و همچنان رئیس جمهوری آینده امریکا اظهارات داشتند که امریکایی ها نباید سلاح های بسیار قیمت و سنگین یا انبار سلاح های امریکایی را در افغانستان اعلام میکرد و خود اخراج میکرد. شاید این هم یک رفتی به سخنان رئیس جمهور آینده امریکا ترامپ هم داشته باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال مدعی شده بود که کشورش تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار را در افغانستان بر جای گذاشته است. اما وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون اعلام کرده بود که بیش از 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دسترس جنگجویان طالبان قرار گرفته است. بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان که در فوریه 2020 امضا شد، نیروهای امریکایی در آگوست 2021 افغانستان را ترک کردند. تنها دو هفته پیش از خروج کامل، طالبان در 15 آگوست قدرت را دوباره به دست گرفتند. این اقدام چه پیامدهای بالقوه خواهد داشت؟ مایکل سمپل چنین توضیح می دهد.
این اقدام عواقب در قبال خواهد داشت و آن این که مشکلات داخلی طالبان را شدت خواهد بخشید، چرا که حالا وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس اداره استخبارات با پرسنلشان به گونه واضح پای بردند که امیر بالای آنها اعتماد ندارد. بدون اعتماد در هر نهاد همبستگی وجود نخواهد داشت.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاست و میزبانتان دهی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت برگرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تاثیر میگذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تاثیر گذار است. این نهاد امروز با نشر اعلامیه از طالبان خواسته که به چنین محدودیت ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه ها احترام بگذارند. زلزله با شدت 4.4 درجه ریشتر امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. تا حال هیچ گزارش در مورد خسارات احتمالی و تلفات ناشی از این زلزله دادن نشده. بر اساس گزارشات تیم انتقالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا فهرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی امریکا را که مستقیماً در خروج بی‌نظم از افغانستان دخیل بودند تایید می‌کند، تا غور کند که آنها می‌توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش دادند که محمد عفیف، مسئول رسانه‌ای گروه حزب الله لبنان، در حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در بیروت کشته شده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لست سیاه قرار داده. در حمله نیروهای روسیه بر اوکراین که امروز صورت گرفت و یکی از بزرگترین عملات هوایی روسیه خوانده شده، تأسیسات انرژی اوکراین هدف قرار گرفته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که روسیه در این حمله 120 راکت و 90 طیاره بی‌سرنشین را به سمت تأسیسات انرژی این کشور پرتاب کرده. و در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت قرار است فردا تیم‌های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم به میدان بروند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر میشنوید که متخصصان مبارزه با مواد مخدر گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار را ناقص میدانند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نخوزن در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت ندارد.
از غرب افغانستان میشنویم که همزمان با اخراج مهاجران از ایران، ده ها معتاد به این ولایت ها سرازیر شدند.
من متولد ایران هستم. دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم.
جمشید برای ما خواهد گفت که چرا خانمش تصمیم گرفت که راه زندگیش را از وی جدا کند.
پدرش دیگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام. گفت از من طلاق بره. یعنی من تو دوست داشت، زندگیم خوب بود.
سراج خردسال که مسئولیت خانواده به دوشش است برای رفع نیازمندی های آنان راه و چاره یافته. این که وی چه کار را در پیش گرفته در یک دراما با هم میشنویم.
خورک این بچگک به خاطر کارکلن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تانه بگیرم و ایرم بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
ای بیدا خدا از درد ما خبرت نکنه.
این هم مطلب نخست برنامه. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با انتقاد بر چگونگی نظارت سازمان ملل متحد بر وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان، گزارش اخیر این سازمان در رابطه به کشت کوکنار را ناقص می دانند. هرچند سازمان ملل متحد پذیرفته که برای سومین سال پیهم سروی کشت کوکنار را در افغانستان با استفاده از ساتلایت انجام داده، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند که تهیه گزارش بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای و بدون حضور فیزیکی سروی کنندگان ناقص و خلاف تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان را هفته قبل نشر کرد. اما خلاف گزارش‌های قبلی این سازمان که در آن به کشت کوکنار، تولید تریاک و تمام انواع مواد مخدر پرداخته می‌شد، در گزارش اخیر این سازمان تنها وضعیت کشت کوکنار شرح داده شده است. بر بنیاد توافق سال 1988 میان این سازمان و کشورهای عضو، سازمان ملل متحد موظف به نظارت از وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در کشورهای عضو و گزارش‌دهی آن می باشد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، این گزارش سازمان ملل متحد را دارای مشکلات تکنیکی و نقض تعهدات بین‌المللی این سازمان می داند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نخوزن در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت نداره. در افغانستان در سال جاری اکثر ولایات کشت کوکنار انجام شد. امسال در جایهای کوکنار کشت شده بود که قطعا در اونجا موتر نمی رفت.
اولین بار است که بعد از سال 1998 گزارش به چند مرحله نشر میشه. مرحله بعدی از این گزارش حاصل تریاک است. او را نشر میکنن، بعد از او در رابطه با متامفتامین یک گزارش از یک چپتر نشر میکنن و در اخیرش هم گزارش پیرامون متعددی مواد مخدر. به می اساس خواستن این را چند مرحله نشر بکنن که جالب بسازن تا اینکه بتونن پروژه ها را به خود داشته باشن.
در 3 سال پی هم حکومت طالبان امسال نیز به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه نداد تا وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک بررسی کنند و این سازمان گزارش مذکور را با استناد بر عکس‌های ماهواره‌ای تهیه و نشر کرد. در حال حاضر در کنار سایر نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC نیز در کابل فعال است و تلاش می‌کند تا در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی ایجاد کند. اما حکومت طالبان برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان، نقش نظارتی این دفتر را محدود ساخته و به کارمندان آن اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در این کشور را نمی‌دهد. این محدودیت‌ها سبب شده تا سازمان ملل متحد نتواند از تمامی ابعاد کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر نظارت کرده و نتایج آن را با کشورهای عضو شریک سازد. انجیلامی، مسئول تحقیق در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند این سازمان اطلاع دارد که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید شیشه در این کشور در حال افزایش است، اما نمی‌تواند میزان آن را مشخص سازد. You see something going
up and that is methamphetamine. یک چیز را می‌بینید که در حال افزایش است و آن شیشه است. در سال‌های اخیر افغانستان به تولید کننده بزرگ شیشه مبدل شده که نظارت از آن دشوار است. برخلاف کوکنار، ما نمی‌توانیم برای تثبیت میزان شیشه تولید شده از ساتلایت استفاده کنیم. در نتیجه آنچه ما از افغانستان شاهد هستیم افزایش تولید شیشه است.
در حالی که حکومت طالبان بر نقش نظارتی و گزارش‌دهی سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر در افغانستان محدودیت جدی وضع کرده، اما با وجود آن هم از این سازمان می‌خواهد که زمینه کمک‌های اقتصادی با دهقانان را فراهم کرده و کمک‌ها در بخش تداوی معتادان را به حکومت آنان جذب کند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدارهای اخیرش با مقام‌های حکومت طالبان تعهد کرده که در آینده نزدیک کنفرانس را با حضور کشورهای کمک کننده برگزار و از طالبان نیز در آن دعوت خواهد کرد.
گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته نشر شد در آن آمده که امسال بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان 19% افزایش یافته و بر بیش از 12,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان برگشته از ایران در غرب افغانستان می‌پردازیم. مسئولان در غرب افغانستان میگن که به دلیل اخراج مهاجران از ایران تعداد معتادان در این ولایت ها افزایش یافته است. مسئولان مراکز مراقبت از معتادان در این ولایت ها میگن هرچند آنان در دو سال اخیر هزاران معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و تداوی کردند، اما با اخراج معتادان از ایران بار دیگر تجمع معتادان در هرات، نیمروز و فرا بیشتر شده است. فعالان اجتماعی میگویند که در کنار افزایش مشکلات اجتماعی به دست معتادان در این ولایت‌ها، خشونت‌های خانوادگی نیز بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
امی سختی هایی که در اینجا دارم میکشم امی سختی هایی که دارم.
مسئولان مرکز یک هزار بسر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز یک ماه قبل رضا را از جمع معتادان مواد مخدر به این مرکز انتقال دادند. رضا پدر چهار فرزند است و ادعا میکند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و پس از احتیاط کمتر توانسته خانوادهش را ببیند، اما با رد مرز شدن توسط پلیس ایران به نیمروز نگران است که به دلیل محدودیت بر رفتن مهاجران افغان به ایران دیگر نتواند فرزندانش را ببیند.
من متولد ایران هستم. دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم. آرزو دارم فقط بچه های من یک بار دیگر از نزدیک دیستشان بگیرم.
مسئولان امنیت ایران در هفته های اخیر هشدار دادن که قصد دارن امسال بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را که فاقد اسناد قانونی کارن به افغانستان رد مرز کنند. در ماه‌های اخیر نیز ولایت‌های نیمروز، هرات و فرا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده که از ایران رد مرز شده و در میان آنان تعداد زیادی از معتادان نیز حضور دارند که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان محلی مراکز مراقبت از معتادان میگویند معتادان به گونه گروهی از ایران به افغانستان فرستاده میشوند و آنان نمیتوانند هویت تمامی آنان را تثبیت کنند. مولوی آقاجان مظهری، عامر کمپ هزار بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز میگوید اکثریت معتادان بستری در این کمپ معتادانی هستند که از ایران برگشتند.
تقریبا در 950 کس پشاخه که
در حال حاضر 950 تن تحت تداوی قرار دارند. نیمروز ولایت هممرز با ایران است. بنان به سطح افغانستان شاید شمار معتادان در اینجا بیشتر باشد، چون اکثر اینها در آنجا معتاد شدند. وقتی اینها تداوی شوند ترتیبات طوری است که برایشان ترانسپورت در نظر گرفته شده و به ولایت‌های مربوطهشان به خانه‌های خود فرستاده می‌شوند.
فعالان اجتماعی در غرب افغانستان همزمان با اخراج دسته جمعی مهاجران به ویژه معتادان به این ولایت ها از افزایش مشکلات اجتماعی خبر می دهند. پروین طوفان، فعال اجتماعی به رادیو آزادی گفت که با برگشت این معتادان حتی جوانان و نوجوانانی که ماها مواد مخدر را ترک کرده بودند دوباره به آن رو آوردند.
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باعث افزایش معتادین در ولایت فرا گردیده و در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که ای نمیتونه که جلوی سیل معتادین بگیره که رو به افزایش است. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است.
شمار از معتادان در غرب افغانستان در مصاحبه با برنامه کاروان زهر رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام کار در ایران توسط صاحبان کار برای انجام کارهای شاقه به مواد مخدر معتاد شدند. هرچند تثبیت شده که شمار از این معتادان از ولایت‌های مختلف افغانستانند، اما این معتادان به دلیل سالها دور بودن از خانواده حاضر نیستند به ولایت‌های مربوطشان برگردند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، ای کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم داستان زندگی جمشید. جمشید باشنده کابل پس از 4 سال اعتیاد به مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. جمشید میگوید وقتی معلم مکتب بود استفاده از مواد مخدر را آغاز کرد و از آن هنگام به بعد چندین بار پدرش به خاطر تنبیه وی به ترک مواد مخدر دست و پاهه اش را بسته و در خانه نظربندش کرد. اما همین که از خانه بیرون می شد بار دیگر به جمع معتادان می پیوست. جمشید می گوید که استفاده از شیشه وی را به همه بدگمان ساخته بود. به همین دلیل خانمش از وی طلاق گرفت و جدا شد. داستان زندگی جمشید را که به همکار ما قصه کرده از خودهای می شنویم.
بخاطره که نتانستم از جرایت اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیم میتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد نتانستم مثلا درس خود ادامه بود پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میرفت 10 بجه شب میامد در وظیفه میگفت تو کسی نبود کلان خانم خودم هستم روزانه که نمیکردم 800-500 مصرف میکردم خیلی حالتهای بعد داشتم مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم با مادر جنگ کنم مثلا میمان میامد داخل خانه جنگ دعوا میکردم که میمان چیز نمیشتم با دوستای کوچکه که مثال میفتم بیا بریم مسجد دعوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خواهم نمیبر بیدار میشتم خانم که مثال میرفت آشپز خانه که یک ظرف چیزا میشه من شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد مگه ما درک میکردم لب میکردم ناغ ناغ تو اومد چه این شکار سرم از یالت میابد خیلی یک چیز بد است یک شب مثال شزیاد کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم همین فکر ما میه که خانم من نیزی که پدر من خواب است تو فکر میکنم باز صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم خانم از زیر زدن میگیرم پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو مغزت خراب کرده مواد مخدر این خود مثل اولادم هست من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کار میکنی من وقت نمیفهمیدم نمیفتم دقام آقا شیشه رو مایده کن دخت خانه رو مایده کن تلویزیون رو مایده کن این تو باور کنی که من این کارهای کدیم این وقت خودم گریانم میگیره عشق میریزانم پیش خودم حتی اترو شبه شده که با کارت زدنش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل میدیش نرفته بود خداوند پدرم مرا خیر بده کم بردش آجل یک شفاخانه خداوند نجاتش داد گایا که من یادم میاد خیلی برام دردناک تمامش گریانو میگیره چرا تی کارا کردم اون دختر مامایم که بالات مرا دوزر با من تا 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادمش لاتش کردم شکای چیزش کردم پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام اونو از من طلاق گرفت اگر اون من تو دوز داشت زندگی ما خوب بود پدر مرا زنجیر زد تلچک زد داخل تاکوی قلفم کرد یک مدو ما گفت نکو بچه ما از خطر دیگه چیز نمی کنم که توی عذاب تا خراب کرد صبح دیگه صبح شاید شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادر تا بزنی یا خواهر تا بزنی برادر تا بزنی نکوی کار بچیم. پدر مادر که از خیلی دلسوز است، خصوصا مادر، حتی پدر میگفت نهار نه نهار برش نتی بزار شکم وجه این تو بگار شود. مگر مادر شب شب پد پد برام نه نهار می آورد، میگفت بخو بچیم نهار تا بخور تو بگو دیگه کو. مگر من آدم نمیشدم. گال خیلی پشیمان هستم، گال فعلا مصروفیت ندارم. پدرم شوک عصبی دیدم مریض است، تو خانه هفت دیده.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا و مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می‌شنویم.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت داره، یک مسئولیت اجتماعی داره و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی داره، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی، و سیوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگردد چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه، یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند، دوم که هستن ایجاد وظایف هستن، سیوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستند در سطح شهرها، قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستند اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه، ادویه رایگان که هستند برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه، و سوم که هستند کمهای تداوی که هستند اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستند اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. یاتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزها رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن، ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هستن.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که سراج 10 ساله در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و در نبود پدر وی مجبور است که برای رفع نیازهای مادر و دو خواهرش کار کند. یکی از روزها سراج در جستجوی کار از خانه بیرون می رود و زندگیش دگرگون می شود. این که چگونه؟ ادامه آن را در این درامه می شنویم.
و علیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچیم، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پرسان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که اینجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کردم میتونی او بچه؟
اه دستای ما ببین، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، ای دستایت خوراستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطو کار میکنی؟ تونو کارگرای کلان مرا بیبی؟ هره قصر روشان سر کرده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بالا کده نمیتونم، ظرفا را خوششته میتونم، خشتا را خواهو داده میتونم، به ما همه کارگرا خواهو آورده میتونم، این کارا را خواهو کلشه کده میتونم کاکا.
بیبی بچه، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خوب بسیار خوش دارم کاکا، اگه من درس بخونم مادر تو تا خوراک خوردن چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمه کاکا، من بچه کلان خونه هستم.
زیگر خونم ساختی بچه اینی فیصه رو بگی در خانه تان سودا ببر ما بچه بگی.
کاکا مغدایی کدن خونه آمدیم، من که هر روز از خونه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کنم، نان گدایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت هست، اگه این 500 رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سیلوم نمیکنه.
کاکا سرم نوخت نشه، اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچه ام خانه تان کجاست؟
خانه در پولیون ساختمان بلند، یک خانه در که ایران است، تنها یک اتاق گلی داره، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم بده؟
تو بیا بچه ام، تو بیا بیا در موتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاکا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نام شب پیدا کنم. نه
بیا بچه، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارم ات، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خود رست است. کاکا اینه اینه میخوامی ما.
خو خو اینه می
باش که دروازه رو تک تک ده.
این آمدم.
بچیم این خانه را کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کس بر ما کمکی مفت داده کاکا.
کی بود؟
مست مادر دروازه را واس کن.
بینی بچیم امروز چرا که وقت آمدی؟
کار کردن رفتم، از از یک کاکا دو موتر آوردیم، گفت که میخوایم خانه تا نید دفع ببینم.
یادم کی است؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابیم باشه.
در کجاست؟
اینه اینجا، اینجا استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک، این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تانه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
هی بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است. سابقا بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. ما در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتانم، مجبورستم که نیم بچه یک خورده بر کار روان کنم.
چرا این خیشاونده و خسرخیل و پدرخیل امرایتون کمک نمیکنن؟
هی بیادر، ایت زمانی شده که کس به کس کمک بکنه؟ ای برایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه. وقت در خانه پدر و مادر نباشم، زنهای بیادر کجا پروایت میکنه؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امروی همی طفلک های خودم بین می خانی و ایران زندگی میکنم، چی کنم بیارم؟ دیروز صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه من امرویتان کمک کنم قبول میکنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در این نزدیکی ها یه خانی دو طاقه دارم، امو رو براتان میتم، برین دموجا زندگی کنین.
اما ما کرایه دادن نمیتونیم بیادر.
بیبی خوارجان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه در خانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا باد آجی صاحب، خداوند خیر بتید.
و دیگه ای که باد ازی ای بچگکم کار نمیکنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
آجی صاحب، من میگم خداوند جنت داره جایتان کنه، خدا الهی در اولادایتان و نشانتان نده، در مال و داراییتان برکت پرته خداوند.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. امید از مطالب برنامه استفاده کرده و بتواند در رفع مشکلات ایتیا در جامعه کمک کند. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.